اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. جنرال مموزه قماندان امنیه ولایت پروان در صحبت با رادیو آشنا خبرهایی را رد کرد که گویا افراد مسلح مربوط گروه طالبان در منطقه باغ افغان ولسوالی سیاگرد شاهرای غوربند را مسدود کردند.
طالبان نیست که درای اومده باشه. اکثر این در دوزه هست. دوز باران درشی و بودی میره پشیده بود در از یک افکر هست. موتر تا کردم. موتر پس گرفت مردم خلاص
قبل بر این محمد معصوم فرزایی قماندان امنیه ولسوالی جبل سراج ولایت پروان به رادیو آزادی گفته بود که بامداد امروز شنبه مخالفان مسلح دولت از چندین استقامت بالای پوسته های امنیتی در منطقه پل آشابه ولسوالی جبل سراج حمله نموده تلاش کردند چند موتر را با مسافران آنها با خود ببرند که با رسیدن نیروهای افغان به محل مسافرین را از چنگ طالبان نجات دادند. قرارداد مطالعات تکنیکی و دیزاین تونل جدید سالنگ میان وزارت فواید عامه افغانستان و یک شرکت استرالیایی با ارزش 6.19 میلیون دلار روز شنبه امضا شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز شنبه انگام امضای این قرارداد گفت که پروژه سالنگ در سطح ملی و منطقه در بخش ترانسپورت و ترانزیت برای افغانستان اهمیت دارد. این تونل جدید که 12 کیلومتر طول دارد از کوههای هندوکش در ساحه اولنگ گذشته و به دوشاخ امتداد می‌یابد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 8% افزایش یافته است. برنامه صحبت با رادیو آشنا را به این موضوع اختصاص دادیم و همکارم قدیر مشرف در این مورد با مهمان ها صحبت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز نشست 20 اقتصاد برتر جهان با شماری از رهبران جهان به شمول تریسا می صدر اعظم بریتانیا و شی جی پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. آقای ترامپ که روز جمعه برای اولین بار در آشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد گفت که مذاکراتشان سازنده بود. رهبران دو کشور هیچ یک در مورد جزئیات صحبت‌هایشان معلومات ندادند. آقای ترامپ در آشیه اجلاس جی 20 در گردهمایی امور مالی زنان متشبث که ایوانکا دختر آقای ترامپ آن را رهبری می‌کند اشتراک کرد. جم یونگ کیم رئیس بانک جهانی گفت که تا حال 325 میلیون دلار را از حکومت‌های مختلف برای این پروژه جمع‌آوری کردند. بازم در ارتباط به نشست 20 اقتصاد برتر جهان، در این نشست که در شهر آمبورگ آلمان ادامه داشت و امروز پایان می‌یابد به وقت محل، رهبران گفتند که هنوز روی یک اعلامیه مشترک در مورد تغییر اقلیم که در آن تعهد عمومی روی مبارزه با تغییر اقلیم و یادآوری از خروج ایالات متحده از توافق پاریس تذکر یافته به توافق نرسیدند. در آشیه این نشست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود روی بحران سوریه ملاقات کرد. روسیه، ترکیه و ایران در ماه می روی ایجاد زونهای برای کاهش جنگ ها در سوریه توافق کرده بودند. مقام های امریکایی و روسیه روز جمعه با اعلامیه خبر گفتند که روی برقراری آتش بس در جنوب غرب سوریه به توافق رسیدند. 7 نفر در آتشباری فرامرزی بین هند و پاکستان در کشمیر کشته شدند. خشونت ها زمان رخ داد که شماری از مردم که به مناسبت اولین سال مرگ برهان وانی یکی از رهبران جدایی طلب در کشمیر تحت کنترل هند دست به مظاهره زده بودند با پلیس درگیر شدند. پلیس محل می گوید در این درگیری ها 5 نفر در بخش تحت کنترل پاکستان کشته شده و 10 تن دیگر مجروح شدند. نیروهای عراقی می گویند به زودی پیروزی کامل در شهر موصل را اعلام خواهند کرد. نیروهای زمینی اردو عراق با استفاده از عملات هوایی قوای ائتلاف در صدد در هم شکستن خطوط دفاعی آخرین نیروهای داعش در شهر موصل هستند. تیاره‌های بمب‌افکن آمریکایی و نیروهای کره‌ای جنوبی به صورت مشترک تمرینات نظامی بی‌سابقه را که در آن از سلاح آتشین استفاده شد در نزدیکی مرز با کره‌ای شمالی انجام دادند. اردوی کره‌ای جنوبی گفت در این عملیات چگونگی بمباردمان تأسیسات زیرزمینی و وسایل پرتاب کننده میزایل‌های هسته‌ای تمرین شد و تندروان اسلامی 9 مرد را در یک قریه در یک ساحه ساحلی کنیا سر بریدند. پایان اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و همه شما را به شنیدن برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، شما در خبرها هم شنیدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که خشونت علیه زنان در 3 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه به زمان مشابهش در سال گذشته بیش از 8% افزایش یافته است. ما در این برنامه تلاش خود کردیم روی عوامل، انگیزه ها، نحوه ثبت و ای که چی دلایل باعث شده تا این خشونت ها افزایش بیفته. آیا مردم آگاهیش بیشتر شده؟ زنان میرن ثبت نام میکنن؟ دیگه او زمان گذشته که خاموش بودن گذشته، تبوشکنی آغاز شده، یا ای که نه خشونت علیه از اون افزایش یافته که عوامل مختلف را میتونه در بر داشته باشه؟ در این برنامه ما از 3 مهمان عزیز دعوت کردیم. جناب آقای عبدالله صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دکتر صاحب مرغله ریخارا، رئیس فرهنگی و اجتماعی وزارت امور زنان، و منیژه جان رامیزی، فعال مدنی و سخنگوی سازمان خط نو. آقای صدیقی را اکنون روی خط داریم، با وجودی که مصروف بودند در جای دیگه هم وعده داشتن و لطف کردند و ندای ما لبای گفتن. صدیقی صاحب سلام و خدمت شما، شامتان بخیر، تشکر از اینکه وقتتان دادن. یافته هایی را که شما به دست آوردن بر اساس کدام گزارش ها ثبت شده و چگونه اینا را شما به دست آوردن؟ صدیقی صاحب
سلامت باشه. نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنونده های نهایت عزیز عرض میکنم. متاسفانه وضعیت حقوق بشری هنوز هم در افغانستان شکننده است و اقشار مختلف افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند، خصوصا کتله عظیمی که عبارت از زنها هستند در افغانستان و یا هر روزه خشونت های بسیار خشن و متعدد را تجربه می کنند و قربانی می شوند. یافته های ما نشان می دهد که 952 مورد تنها در جریان 3 ماه سال جاری قضاهای خشونت در دفاتر ما ثبت شده، که همه موارد قربانی های خشونتی هستند که توانستن خود به دفاتر کمیسیون برسانند و شکایت های خود ثبت بکنند و خواهان رسیدگی به قضاهای خود شوند. امکان دارد که قضاهای خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر از این موارد باشه که ما گزارش داریم، چرا در تعداد از قریه‌جات و رسوالی های افغانستان هستند که مردم نمیتونن به نهادهای عدلی و قضایی یا به خاطر کمیسیون مراجعه بکنن. نظر به مشکلات خاص و متعدد مانند ناامنی یا مسدود بودن راه های مواصلاتی یا نمیتونن و دلایل فرهنگی و رسوم علانات وجود داره خود به دفاتر ما برسانن. بنابراین یکی از نگرانی های دائمی ما زمانی که ما این آمار با آمار سال گذشته عین سی ما مقایسه میکنیم 8.3% افزایش نشان میده. متاسفانه که هنوز هم قضای بدل ما داریم و قضای قتل و همچنان قضای آزاد جنسی و محاکمه صحرایی و قتل ناموسی در این قضا دیده میشه.
شما از بعضی از موارد نام بردن که محاکمه صحرایی و اینا، ولی بیشترین کسایی که ثبت نام کردن اینا از کدام نوع خشونت ها شاکی بودن؟ آیا خشونت شوهرانشان علیشان، خشونت خانواده خسر علیشان، خشونت پدر و مادرشان، یا خشونت برادر و یا محیط و محل؟
متاسفانه بیشترین خشونت ها عاملش خانواده است. این خانواده میتونه که شوهر باشه، میتونه که خانواده پدر باشه، میتونه خانواده خسر باشه. که بیشترین موارد خشونت متاسفانه در خانم ها در محیط خانه تجربه میکنن و از طرف اعضای فامیل است و اعضای خانواده است که خشونت بالای خانم ها اعمال میشه و به صورت سیستماتیک حقوق از جان نفس میکنن.
بله. سوال دیگه که در اینجا پیدا میشه که البته شما هم فرصتتان کم است، میخوایم 2 سوال یک جا مطرح بسازم و ایسته که 3 سال از اینا آیا ثبت شده بیشتر از اینا جوان هستن؟ بیشتر از اینا کسایی هستن که اولاد زیاد دارن؟ و کمیسیون مستقل حقوق بشر چی پیشنهاد مشخصی را برای وزارت امور زنان و حکومت افغانستان ارائه داره؟
متاسفانه قربانی های خشونت در افغانستان اکثر اون بین کاتگوری های هستند که ما میتونیم گفتم از 16 و 18 به بالا الی سنین 35 و 38 تا 40 ساله. بله. و این سنین از خانم ها بیشترین خوشنه را تجربه میکنه در گونت خانواده و بیرون از خانواده.
بله.
متاسفانه خوشنه های فیزیکی، اقتصادی و حتی ما گفتن میدونم خوشنه های جنسی و سایر انواع خوشنه ها را تجربه میکنن. پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در قسمت کاهش و محو خوشنه علیه زنان در افغانستان و رسیدگی بسیار موثر و پرونده های خوشنه و قضاهای خوشنه در افغانستان است که دولت افغانستان قوانینی که در این زمینه وجود داره و خصوصا در زمینه تدبیر قانون خوشنه علیه زنان با مای جدیره بردارد و در قسمت رسیدگی به قضاهای خانم ها و عاملین قضاهای خوشنه علیه زنان را مورد پیگردی قرار بده و مطابق به قوانین افغانستان او را مجازات بکنند، چرا که خود موجودیت فرهنگ معافیت از مجازاتی که از عامل است که باعث افزایش و گسترش انواع خشونت در افغانستان میشه. ما امیدوار هستیم که در قسمت از بین بردن فرهنگ معافیت از مجازات دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی و حتی نهادهای امنیتی و کشفی جدی مبارزه بکنند، چرا که در جریان هفته گذشته ما در حدود 7 مورد محاکم صحرایی داشتیم که در 7 مورد محاکم صحرایی 4 خانم و 3 مرد به شکل صحرایی به قتل میرسند که قضا در باسیس و هرات و فاریاب و پروان رخ داده بود که یکی از نگرانی های عمده ماست و یک عامل این 7 محاکمه صحرایی دستگیر نشده و همش راپور داده شده که عاملین قضایا فراری هستند و از ساحه فرار کردند، که خودش میتونه که عامل عمده باشه برای افزایش خشونت ها و امیدوار هستیم که قسمت دولت گام های جدید برداره و همچنان در قسمت سن ازدواج و در قسمت فقر اقتصادی دولت گام های جدید برداره و حمایت بکنه از خانواده های بی‌فضاحت و خانواده های تحقیق در افغانستان، خودش میتونه و در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم دولت افغانستان کار بکنه که ببینن در قسمت پیامدهای خشونت و خود خشونت به عنوان یک پدیده مجرمانه به مردم معرفی کنند، در صورتی که هر کس اقدام به چنین اعمالی بکنه مورد پیگرد دائمی قرار میگیرد. این میتونه که از اقدامات جدی و عاجل باشه که حداقل کمک بکنند خانمهای افغانستان که دیگر خوشنط تجربه نکنند.
تشکر جناب آقای عبدالله صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه با وجود مصروفیت نهایت زیادتان وقتان را بر ما دادن. سلامت باشین، شب شما بخیر.
سلامت باشین، زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، شما آواز آقای عبدالله صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنیدن. متاسفانه یکنون ارتباط ما با دکتر صاحب مرغله ری خارا، رئیس فرهنگی و اجتماعی وزارت امور زنان افغانستان قطع شد. انشالله تا لحظات بعد دوباره اینا روی خط خواهد آمدن. ولی منیجر جان رامزی، فعال مدنی و سخنگوی سازمان خط نو، با خود روی خط داریم. منیجر جان سلام و خدمت شما، خوش آمدین. همین یکنون آقای صدیقی بعضی از عوامل خشونت علیه زنان ازش نام برد که از جمله خشونت ها را بیشتر به مسائل خانوادگی ربط داد. شما به عنوان یکی از فعالین حقوق مدنی در افغانستان بیشتر فکر میکنین کجای کار به گفته عامیانه میلنگه که در این 15-16 سال با وجود تمام فعالیت ها به خاطر آگاهی سطح عامه هم از زنا هم از مردها، ولی هنوز هم زنان افغان در توی شهر و ولایات و ولسوالی ها خشونت های بسیار سنگین و دور از مسائل انسانی را تجربه میکنن؟
سلام به شما و مهمان های عزیز برنامه تان. دقیقاً من حرفای اینا را تایید میکنم از مهمان عزیز برنامه را. در حقیقت حرف شما خیلی هم دقیق هست که ما تا 14 یا 15 سال گذشته خیلی هم از نظر دیگه باید با وجود اینکه تلاش‌های جامعه‌جانی حکومت افغانستان، رسانه افغانستان و توجه مردم افغانستان به این بود که باید خشونت‌ها در افغانستان کاهش پیدا کنه، اما بدبختانه نه تنها اینکه کاهش پیدا نکرده بلکه گاهی در بعضی مواقع و در بعضی ولایات افغانستان شدت هم پیدا کرده و بسیار از قضایا از نظر مردم کتمان هم شده و در بعضی موارد زمانی که اگر حاملین از دستگیر شده باز هم اونا به کیفر یا به جزای اعمال خواب نرسیده. این که خیلی دقیق اشاره کردیم که کجای کار میلنگه تا بالاخره ما نتانستیم بالاخره حداقل خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه. من به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک فردی که خانواده ما در ساحه حقوق بشر کار میکنه، در حقیقت شاهد قضایای بسیار زیادی دیدیم که خیلی هم دردآور و رنجآور برای هم مردم افغانستان و برای ما هم بوده. در حقیقت اگر ببینیم بیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک اندازه همینطور جانبدارانه همواره عمل کرده، یعنی به این معنی که قضایای حقوق بشری، نقض حقوق بشری همواره گزارش ارائه کرده اما دوباره پیگیری نکرده. این خود از یک نقض حقوق بشر است و در ضمن از یک نقض سریع در کار کمیسیون مستقل حقوق بشر است. و ضمن از این وزارت امور زنان همه قسمی که خودشان شعار میتن که ما وزارت هرگانیز نیستیم یا وزارت پالیسی ساز استیم، کارهای حساسی را ما نمیتونیم انجام میتونیم، فقط نظریاتی نه خود شریک میتونیم بسازیم. اینا هم نتانستن در بسیاری از موارد و مشکلات فائق بیان. اما در حقیقت این هم نادیده نگیریم که 14-15 سال سالهایی بوده که از نظر از اینکه زنا به شکل نسبی به حق خود رسیدن، این هم یک دستاورد کلان هم برای نهادهای حقوق بشری و هم برای وزارت امور زنا و در کل برای حکومت افغانستان است. زنا حق تعلیم و تحصیل بسیار موارد پیدا کرده. اما کشور جنگجویی که سی دهه جنگ را پشت سر میگذرونه، در حقیقت از بین بردن خشونت، اینکه ذهنای مردم خیلی هم افکارش بسته هست، یک کار ساده نیست. اما من فکر میکنم به عنوان کسی که در بین همچون فعالیت ها و کارها بودیم، پالیسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وزارت امور زنا در قبال کاهش خشونت بر علیه زنا داشته، یعنی پالیسی های نه که من ایده نمیگم که پالیسی های نادرست بوده، پالیسی هایی بوده که مطابق با شرایط افغانستان نبوده و این سبب شده که بالاخره این برنامه ها و طرح ها ناکام باقی بمونه.
مطابق به شرایط افغانستان نبوده مقصدتان چی است؟
ببینید، مطابق به شرایط افغانستان نبوده به این معنا که یک جامعه سنتی، یک کشوری که خیلی هم افکار مردم بسته هست، ما تنها از مردم مرکز و ولایت‌های درجه یک صحبت نمی‌کنیم، در نقاط دوردست افغانستان، یعنی مفهوم حقوق بشر خودش بر مردم یک مثل دیگه زهر در ذهنشان پیچکاری بکنه، این دینه عمل کرده. هرگاه اگر ما در ولایت های دوردست میریم و سمینار و ورکشاپ میگوشه و بحث حقوق بشر مطرح میشه، حتما ذهنیت های با ذهنیت های منفی ما مواجه میشه. این در حقیقت خود از این نشان دهنده از این است که ما همیشه هر و پدیده را در افغانستان میایم که آدم میسازیم، یعنی در حقیقت امو اصطلاحات غربی و اصطلاحات دیگه را میاریم اینجا شامل میدونیم. این خود ازی برای مردم باعث ازی میشه که یک نوع تقابل در برابر ازی نشان بده و ما شاید ازی هم هسته. مثلا ما همیشه در بحثا گفتیم که این خانه های هم خود ازی بجای ازی که در اصفت بیای خشونت ها را کاهش بده، خشونت ها را افزایش داده. امروز جوی بسیار بحث های خود کوچک، حتی در بعض جایی که سطح آگاهی خانه ما پایین است، میگه ما خانه های همین داریم، مشاجرات بسیار کوچک را کلان میکشنن و میان به خانه هم پناه میبرن که بالاخره باعث قتل از اینا و بسیار موضوعات مشکلات جدی میشه. یعنی در حقیقت مطابق شرایط افغانستان کارکرد بسیار جدی صورت نگرفته. این خودش در حقیقت باعث ازی شده که ما خوشیت ها را به جزی کاهش بتیم، در بسیار نقاط افغانستان حبایش هم پیدا کرد.
با عرض مدر تشکر از شما خانم رامزی. دکتر سبخارا را روی خط داریم. سلام و خدمت شما، تشکر از این که در برنامه حضور یافتین. دکتر سبخارا، شما صحبتای منیجه جان هم شنیدین و در آغاز برنامه امرای صحبتای آقای صدیقی را هم شنیدین. میخوایم کلی نظر شما را در قسمت افزایش خشونت در این سه ماه اخیر بدانم. به عنوان مسئول رئیس فرهنگی و اجتماعی وزارت امور زنان، شما چی عامل باعث زی میبینین؟ چرا خشونت ها روز به روز رقمش بلند میره؟ و دوم از اینکه منیژه جان میگن که در افغانستان او برنامه ها و پالیسی هایی که به عنوان آگاهی دهی خانواده ها و زنان به عنوان آگاهیشان از حقوقشان مطرح شده مطابق به شرایط افغانستان نیست. شما نظرتان رو میخوایم داشته باشیم.
ما هم بنابرای خود خدمت شما، خدمت میمانای برنامه و همچنان شنونده های شما سلام احترامات تقدیم میکنم. و در قسمت ازی که من گیجان فرمودم که پالیسی هایی که وزارت امور زنان داشته و قوانین هایی که جوش مطابق کانتکس افغانستان نبوده، فکر میکنم که ایچون در یک گروپ کاری، در یک گروه کاری که تمام جامعه مدنی و حقوق بشر، تمام ارگان های دولتی و غیر دولتی در این اشتراک داشتن، هم در روی پالیسی ها و هم در روی قوانین و قانون من خشونت علیه زنان و دیگه مقررات من آزار و اذیت و تمام مسائلی که بوده، اینا خودشون سهم فعال داشتن و فکر میکنم که تنها منوط و مربوط تنها به وزارت امور زنان نبوده و این از یک جای دیگه که مثلا خارجی ها جور کرده باشن آورده باشن اینجا تطبیق کنن، مطابق کانتکس افغانستان نیست و این را مرد میکنم. و ایده باید بگویم که خشونت یک ریشه در فرهنگ و در اجتماع و در اقتصاد و هم در سیاست، یعنی از نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه از دیر زمان وجود داشته. این تنها مسئول جنگ های چند دهه نیست، این سابقه بسیار تاریخی و از قدیم الایام وجود داشته. من که بالاتر از 50 سال عمر دارم، از وقتی که دست راست چپ خدا شناختیم، خشونت در فامیل ها، در خانواده ها وجود داشته و این یک ضربه بسیار کلانه بر یک گروه خاص مخصوصا زن ها است که باعث به خطر انداختن سلامتیشان، آسیب های فیزیکی، جنسی، روانی و همچنان روحی و همچنان خطر ساختن حیثیت، آبرو، عزت و قدرت اعتماد به نفسشان در اجتماع و در محیط خانواده میشه. شما می فهمید که زیادترین خشونت ها خشونت های فامیلی است، اما ما در محیط کار هم داریم، در اجتماع هم داریم، یعنی در محیط های باز اجتماعی هم داریم، نه تنها در محیط های بستی مثل فامیلی و محیط کاری. و این عوامل چون ریشه در خود خشونت یک معلول است و عوامل مختلف هم از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی که میشه گفت که مثلا امی خشونت هایی که به اساس حاکمیت عنانات و ناپسند اینجا مثل عروسی های قبل از وقت اجباری و همچنان بعد و بدل و مصارف گذاف عروسی تویانه ها، شناختن هویت زن من حیث جنس دوم و مرد سالاری کنفرماده ای جامعه به اساس همین سنت ها، مسائل تعلیم و تربیه که برای دخترها و زنها اصلا فرصت دادن همیشه که اینا برن از آموزش بهرمند شوند و اینا اگر میرن هم داخل شامل مکتب میشن از تداوم تعلیم و همچنان اگر به تعلیمشان ختم میشه از تداوم تحصیل این ممانعت صورت میگیره که کلش خشونت های تعلیمی است و همچنان دستن زنها و به مستفید شدن از ارزی خدمات صحی نگذاشتن از اینا و عیاییست که بدون محرم رفتن از اینا تضادهای کجو داره، کلش انواع و اقسام خشونت است و زیادترین خشونت چون در امو قانون خانواده است. ببینین از ازدواج شروع میشه که بدون از اینکه توافق جانبین باشه، بدون اینکه خواست دو نفر مطرح باشه، به توافق فامیل ها اکثر از صورت میگیره و یا اجباری صورت میگیره، باز اساس از او خراب مانده میشه. بین از اینا مثلا این مصارف جذاف تویانه و عروسی ها و باز از اینکه طفل توازن میشه، فضای خشونت بار فامیلی، بازی تاثیرات سویش بالای طفلش، بازی اطفال کلان میشه با وقته هایی که از او فامیل و همه تو سینه و سینه انتقال کرده و امیدوار هستیم که در این قسمت تمام شرکای کاری، تمام ارگانهای مختلف، جامعه مدنی، ارگانهای دولتی، غیر دولتی، همگی با یک تشریک مساعی، با یک همدلی و همکاری و با یک تعاون در این قسمت کار کنند تا بتانند این ریشکن خوب هیچ وقت شده نمیتونند
کاش
بکنند. اگر شما میبینید که باعث خودسوزی ها، خودکشی ها، فرار از منزل و انواع و اقسام مسائل دیگه که هم یک صدمه بر امو سکسه و امو وضعیت اجتماعی یک زن و یک دختر است در اجتماع میباشم.
تشکر دکتر سبخورا. من میخوام یک سوال از هر دوی شما مطرح بسازم. ما به عنوان در زمانی که خبرنگار بودیم در افغانستان، ولایت شمال شرقی افغانستان و شمالی را زیاد رفتیم، سفرهایی داشتیم، گزارش هایی داشتیم، مصاحبه هایی داشتیم، بسیار چیزها را آموختیم در اونجا. ولی ما یک سوال از هر دوی شما مطرح میسازم. منیژه جان، در ورکشاپ هایی که شما حضور داشتین، آیا تلاش کردن آگاهی را، سطح آگاهی از زنا را از حقوقشان بلند ببرن یا مردها را آگاه بسازن از حقوق زنا؟
خب مشکل اساسی همین جاست که ما همیشه میاییم همین برنامه‌ای که باید برای خود آقایان گرفته شده که از حق زنا آگاهی حاصل بکنن و بالاخره خشونت ها کاهش پیدا بکنن، ما میاییم معمولا نیره برای خانم ها میگیریم. اما امور ما شخصا از نهادی که نمایندگی می کنم کوشش به این شده که در ورکشاپ هایی که برای خانم ها هم گرفته شده، حداقل از آقایان هم یک تعداد حضور داشته باشه و اونجا امی خانم ها تمام مسائل خیلی هم محتاطانه شنیدن و گوش کردن و خواستن که در زندگی خود عملی بسازن. اما در اخیر اگر از جمله آقایان کسانی که حضور داشته کاملا رد کرده و موضوع را مکمل کشانده به بحث دینی و به اینکه زن ناقص الحق است، زن جنس دوم است و زن نمیتونه در بیرون از خانه و منزل کار بکنه، مکملا همون فضای برنامه و کنفرانس و سمینار را به یک تشنج کشانده، در حقیقت خود از این یعنی نشان دهنده از این است که ذهنیت مردا هنوز پذیرای این مفاهیم و این موضوعات نیست که ما بیاییم بحثایی را در مورد حقوق زن و حقوق بشر را بیاندازیم، چرا که اونا به نحوه میخوان که سلطه خود بالای زنها داشته باشن و زنها را در همون چهار دیواری خانه ها نگهداری بکنن و به گفته خود از اونا که زنها نباید هوشیار شوند. این مفاهیمی است که نقش رسانه افغانستان، نقش علما هست، چون مردا بیشتر در ولایت های دوردست افغانستان حرف اول برشان قابل قبول حرف علما و روحانیون است که از این جهات باید اداره تعجیه کاف در امانگی با ادارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر باید برنامه‌ای رو داشته باشه که علیاقل برنامه‌ای که دیگه نهادها برگزار میکنن، نهادهای جامعه مدنی، اینا با آتش شنوج و با مشکل مواجه نشن.
دکتر سبخارا، میخوام نظر شما رو داشته باشم. نکته بسیار جالب است در هماهنگی با وزارت حج و اوقاف به خاطر آگاهی دهی و روشن ساختن اذهان مردها از حقوق خودشان و حقوق زنها و آنچه را که قرآن و کتاب خدا در حق زنها گفته، اونا باید اصلا بر مردها روشن شود. به نظر شما که اگر عامل اصلی از این خشونت ها مردها عنوان میشه، در غیر از او اگر تنها به زنها گفته شود که حقوق شما اینجون است، حقوق شما ای است، حقوق شما ای است، این نه تنها که نمیتونه فضا را ثابت بسازه، ما به عنوان یک مرد میخوام اینو بگویم، نه تنها که فضای خانواده را نمیتونه مثبت بسازه، بلکه مشاجره های لفظی را هم اضافه میکنه. اگر زن آگاه باشه و مردش آگاه نباشه، با توجه به می سنتی که شما از او یاد کردن مرد سالاری در افغانستان، خب بالاخره وضعیت از این کده بهتر نمیشه فکر میکنم.
به نظر من فکر کنم که تبلیغات زیاد از توسط وزارت امور زنان و دیگه نهادها مثل حقوق بشر، حتی مسائل سیاسی، مسائل تعلیمی از طریق وزارت محترم حج و اوقاف، اما مشکل دمیگه است که ما هم اگه به زبان مسلمان هستیم قبول کردیم که پدر ما مسلمان بوده، پدر کلانه ما مسلمان بوده، ما مسلمان هستیم، اما تمام مسائل شرعی و تمام مسائل که حق و حقوق شرعی یک فرد و مخصوصا یک زن و در اسلام چقدر باره ساخته اصلا آگاهی نداره. ما خود ما زنها نمی فهمیم، مردها هم نمی فهمن، و اگر بفهمن اکثرا چشم پوشی میکنن، به خاطر از اینکه فکر کنیم که ما وقتی طفل دختر و طفل پسر در خانه می داشته باشیم، همیشه دختر خود در خدمت پسر خود قرار میدیم، تمام کارهای پسر خود بالای دختر خود میکنیم، علا نان در برادر، علا کالش و شور، علا ای کارش که او کارش که در حقیقت ما او را از اول او پسر همه طور در ذهنش تذکر میکنه
سلطگر، بله
تو یک مرد هستی و تمام، بله مشنوی؟
بله گفتم بانوان یک سلطگر او را معرفی آمخته و بزرگ میسازن.
بله او را بزرگ میسازن و اونم اوست که وقتی که او عروسی هم میکنه فکر میکنه او کسی را که آورده او یک
این ملکیت کاملا من برای حرف شما کاملا موافق هستم دکتر سبخارا. متاسفانه همین سنت در افغانستان مانده، حالا اگر کم یا زیاد ولی هست، ما هم شاید از او بوده باشیم و ای کار بودیم. دو دقیقه وقت داریم برای هر دوی شما، کاملا دو دقیقه وقت داریم برای آخرین لحظه. فکر میکنین که آن چی را که ما انجام دادیم مثبت بوده، باید زیبا چی کرد؟
ما کاملا هم فکر کردم که یک تشکیل مسائی تمام ارگان ها را میخواید، وزارت امور زنان از طریق وزارت محترم حج و اوقاف تبلیغات زیاده در قسمت داشته، حال پروگرام های زیاده هم در راه هست برای ترقی بنی اقتصادی که شما میفهمین قدر یک زن از نگاه اقتصادی ببینین، از نگاه شریعت مرزن وقتی برش داده میشه، وقتی حق میراث کارش داده میشه، در حقیقت و بنیه اقتصادیش تقویه میشه و یک قدرت اعتماد به نفس پیدا میکنه و یک اتوریتی، یک حیثیت میداشته باشه در بین از فامیل و در بین از خانواده.
تشکر دکتر سبخارا. بله
هیچ اصلا به این باور نیست کسی و این مسائل قطعا رویش اصلا فوکس نشده. از خاطر دولت پروگرام های زیاده میثاق شهروندی یا مثلا توانمندسازی اقتصادی زنان میخواه روی از این که زنها را
اقتصادی تشکر. بله. تشکر از شما دکتر سبخارا. منجا جان آخرین حرف شما را ولی جای را تا بالا نکرد. بله بله منجا جان بسیار خلاص از شما.
بله من باورمند هستم که زن افغانستان تا زمانی که سطح آگاهیشان بلند نره، از نظر تعلیم و تحصیل اصلا خشونت ها کاهش پیدا کرده نمیدن، و در کنار ازی حکومت افغانستان و نهادهای زیرفت مسئولیت دارن که از زنان افغانستان حمایت های حقوقی انجام بدن و برای مردای افغانستان هم آگاهی دهی صورت بگیرن.
تشکر.
و وزارت امور زنان یک بار برنامه های خود یک بار ببینن
که جای کار نگری
کنه و مردم حقمی دفاع کرده
شده. تشکر از هر دوی شما، دکتر سمر قلعه خارا، رئیس فرهنگی اجتماعی وزارت امور زنان و منیجر آمیزی فعال مدنی و سخنگوی سازمان خط نفت. این بود برنامه ما، با ما باشید.